تشکر لودین صاحب، شما خسته نباشید. 6:30 عصر به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواسته که از خشونت دست بردارند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند. آنسو طالبان میگویند که خواست برای توقف جنگ پیش از مذاکرات خواست غیر منطقی است. و شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک‌ها به سوریه را از طریق یک دهلیز مرزی ترکیه تصویب کرده است. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
نظامیان افغان از تلفات طالبان در قندهار و اروزگان خبر میدهند. 12 زندانی طالبان در هرات از حبس رها شدند و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در پولند جریان دارد. تفصیل اخبار. قول اردوی 205 اتل می گوید در دو حمله جداگانه در ترینکوت و قندهار 16 نفر از طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. صادق عیسی معاون سخنگوی این قول اردو بر رادیو آزادی گفت که در حمله متقابل نیروهای دولتی بر طالبان مهاجم که به حمایت قوای هوایی در ترینکوت انجام شد 9 تن از طالبان کشته و 3 نفر زخمی شدند. آقای عیسی می گوید که 7 تن دیگر از طالبان در بولسوالی ارغسان قندهار کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
گروه از طالبان دهشت افغان پلان حمله بالای نیروهای سرحدی قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار ولسوالی ارغستان قریه شننرای او سور غبرگی اراده داشتند که قبل از پلان عملی شدن پلان اینها حمله هوایی بالایشان وارد گردید که در نتیجه 7 تن دهشت افغان به هلاکت رسید و 4 تن زیاد زخمی شد.
معاون سخنگوی قول اردوی اتل می گوید که در این حملات هوایی دو موتر و مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز از بین رفته است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات محلی هرات می گویند که 12 زندانی طالبان روز گذشته از بند رها شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر رادیو آزادی گفت که این زندانیان طالب تعهد سپردند که به میدانهای جنگ بر نمی گردند و به خاطر استقرار صلح و ختم جنگ تلاش می کنند. او افزود که از زندانیان رها شده تعهد کتبی گرفته شده است.
12 تن از زندانیان به نشانه حسنیت و به خاطر تسهیل گفتگوهای صلح در هرات آزاد شدند. هر یک از این افراد متحد شدند تا به خاطر استقرار صلح و تامین آتش بس تلاش کنند و تعهد جدی و کتبیشان این بوده که به میادین جنگ باز نگردند، بلکه زندگی آرام در کنار خانواده خود آغاز کنند.
آقای فرهاد می افزاید که تاکنون 75 زندانی طالبان از محبس مرکزی هرات رها شدند. از سوی دیگر طالبان این تقاضای حکومت را که قبل از آغاز گفتگوی بین الافغانی جنگ متوقف شود غیر منطقی خوانده رد کرد. اعلامیه امروز طالبان اما در عین حال گفت که آنها می جنگند چون گزینه دیگر دریافت نکردند. اعلامیه می افزاید که تطبیق توافقنامه دوحه و آغاز مذاکرات بین الافغانی برای یافتن راه‌های کاهش و خاتمه جنگ ضروری است. طالبان بر تکمیل هرچه زودتر مبادله زندانیان و آغاز گفتگو تأکید می کنند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. ایران می گوید اشتباهی ناشی از تغییر مکان و سمت دستگاه موشک‌انداز و سوی ارتباط میان سربازان و افسران بلند رتبه علت هدف قرار گرفتن و سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ماه جنوری گذشته در این کشور بوده است. تفصیل این نتیجه گیری در گزارشی که دیروز از سوی اداره هوایی ملکی ایران نشر شد آمده است. پرواز شماره 752 خطوط هوایی اوکراین به تاریخ 8 جنوری اندک بعد از پرواز از تهران توسط دو موشک هدف قرار گرفته سقوط کرد که همه 176 سرنشین آن جان باختند. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک جهان میگوید از تصمیم ترکیه مبنی بر اینکه موزیم آیا صوفیا در استانبول را به مسجد تبدیل کرده آزرده شده است. پاپ فرانسیس این اظهارات را در مناسبت مذهبی امروز در واتیکان ابراز داشت. یک محکمه ترکیه هفته گذشته فیصله کرد که این موزیم به مسجد تبدیل شود و رئیس جمهور اردوغان گفت که به تاریخ 24 جولای اولین ادای نماز در آنجا برگزار خواهد شد. انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در پولند جریان دارد. در این انتخابات که سرنوشت روابط پولند با اتحادیه اروپا را برای چندین سال آینده مشخص خواهد ساخت، رئیس جمهور اندری دودا با شاروال وارسا رافال ترزاسکوفسکی رقابت دارد. در حالی که حزب راستگرای بر سر اقتدار از رئیس جمهور پشتیبانی می کند، شاروال رافال عضو سابق پارلمان اروپا از حزب عمده مخالفین نمایندگی دارد. و امیتاب بچن ستاره معروف سینمای هند به ویروس کرونا مبتلا شده است. آقای بچن در توییتر و فیسبوکش نوشته که آزمایش او مثبت شد و اکنون به شفاخانه در ممبئی منتقل شده است. این ستاره سینمای بالیوود همچنین گفته که تمامی کسانی که در 10 روز گذشته با او در تماس بودند باید آزمایش ویروس کرونا بدهند. امیتاب بچن که 77 سال عمر دارد در بیش از 200 فیلم نقش آفرینی کرده و حدود 50 سال در سینمای بالیوود فعالیت داشته است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 28 و پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 28. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 32. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 28. و کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 25.
پیشگویی وضعیت آب و هوای برخی از شهرهای افغانستان را نظیفه محبوبی پیشکش کرد. 6:37 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در کمتر از نیم ساعت در مورد این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. حکومت افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواسته که از خشونت دست بردارند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند.
افزایش خشونت‌های اخیر گروه طالبان امید و انتظار مردم ما و جامعه جهانی را برای آغاز گفتگوها و برقراری صلح پایدار خدشه‌دار می‌سازد.
با یک کارشناس سیاسی هم در این باره گفتگو کرده ایم.
فکر کنم مردم طرف لازم است که یک چیز نرمی نشان بدن و از بجای از اینکه پافشاری سر کدام موقفی که اینا دارن.
ادارات دولتی افغانستان زیر سایه همگیری ویروس کرونا چگونه فعالیت میکنن؟
با نحو رفتار میکنن، گویا اینکه فرصت کاری ندارن، گویا اینکه قرنطینه است، کارشون با روزها و هفته‌ها تال میخورن.
یکی از مراجعین بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک‌ها به سوریه را از طریق یک دهلیز مرزی ترکیه تصویب کرده است. در این باره هم گزارش داره. ما را همچنان همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. میپردازیم به گزارش ها. حکومت افغانستان یک بار دیگر میگوید که زمان آن فرا رسیده تا طالبان از خشونت دست بردارند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان امید و انتظار مردم این کشور و جامعه جهانی را برای آغاز گفتگوها و برقراری صلح پایدار در افغانستان خدشه‌دار می سازد. آن سو طالبان بر تطبیق موافقتنامه دوحه تاکید کردند. این گروه امروز در اعلامیه گفت که اگر کسی می خواهد جنگ متوقف شود بعد مذاکرات کنند، این خواست غیر منطقی است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
آرزوی فرارسیدن سال در سایه خشونت و نگرانی های روزافزون. حکومت افغانستان از گروه طالبان خواسته که ادامه خشونت از سوی این گروه امیدواری به صلح در این کشور را کاهش می دهد و باید این گروه به خشونت ها پایان بخشد. صدیق صدیقی سخنگوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور روز یکشنبه در حساب تویترش نوشت تجدید خشونت توسط طالبان، حملات این گروه به شهرها و نیروهای امنیتی، بمب‌گذاری در کنار جاده ها با هدف غیر نظامیان و مقامات دولتی منجر به زیان رسانیدن به امیدهای صلح پایدار در کشور و مذاکرات بین افغان ها شده است و به امیدهای افغان ها و جامعه بین المللی برای شروع مذاکرات صدمه می زند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور نیز این گفته ها را تکرار کرد.
افزایش خشونت های اخیر گروه طالبان در شهرها لبه نیروهای امنیتی دفاعی کشور، انفجار ماینه های کنار جاده ای، قربانیان مردم و دستگیری کارمندان دولت، امید و انتظار مردم ما و جامعه جهانی را برای آغاز گفتگوها و برقراری صلح پایدار به کشور خدشهدار می سازد. زمانیان فرا رسیده تا گروه طالبان دست از خشونت بردارند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند.
سخنگویان ریاست جمهوری در حال از ادامه خشونت ها در کشور نگرانی می کنند که پیش از این رئیس جمهور نیز گفته که ادامه جنگ از سوی طالبان تأثیر ناگواری بر روند صلح به همراه خواهد داشت. اما طالبان می گویند حملات این گروه در مقایسه با گذشته در شهرهای بزرگ و مرکزهای نظامی کاهش یافته است. سهیل شاهین سخنگوی این گروه روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که هدف این کار تاکید بر حل تنش‌های افغانستان است.
هدف داده چی دی افغانستان مسئله
هدف این است که مسئله افغانستان از راه مذاکرات صلح بین افغان‌ها حل شود. اما با این همه اداره کابل یک بار به یک نام و یک بار دیگر به نام دیگر بهانه می‌سازد و گفتگوها تأخیر می‌کند. این در حالی است که نخستین راه حل مسئله افغانستان این است که مذاکرات بین افغانان آغاز شود.
کاخ ریاست جمهوری همچنین بمب‌گذاری کنار جاده‌ای را مانع رسیدن به صلح و آغاز گفتگوهای صلح می‌خواند، چیزی که فقط کابل و شمار از ولایات تقریبا هر روز شاهد آن است و این رخدادها بیشتر غیر نظامیان را آماج قرار داده است. وزارت امور داخلی افغانستان اخیراً به صحبت درباره انفجارهای اخیر بم مغناطیسی و کنار جاده در کابل و تلفات ناشی از آنها تمایل نشان نمی‌دهد. این در حالی است که دیروز نیز یک وسیله نقلیه متعلق به وزارت دفاع در نزدیک دیوار وزارت فواید عامه آماج انفجار بم جاگذاری شده قرار گرفت که دو تن در این رویداد زخمی شدند. از سوی دیگر برخی از تحلیلگران که از نزدیک روند صلح را نظارت می کنند بر لزوم ایجاد اعتماد بین دو طرف تاکید می کنند. عبدالباقی امین رئیس مرکز روابط استراتژیک قاصد بر رادیو آزادی می گوید که باید پیش از آغاز مذاکرات صلح یک گروه تماس تشکیل شود تا به بهبود روابط و پایان دادن به اوضاع کنونی بی‌اعتمادی کار کنند.
مهم است که مذاکرات بین الافغانی در اسرع وقت آغاز شود تا مشکلات بین افغان‌ها از راه گفتگو حل شود. اما برای انجام این کار و بهبود تفاهم بین گروه‌های متخاصم فکر می‌کنم به تشکیل گروه نیاز است.
دولت افغانستان امیدوار بود که این جنگ پس از توافق آمریکا و طالبان در دوحه کاهش یابد، اما با پایان آتش بس سه روزه برای عید قربان که امیدهایی را از آغاز مذاکرات و پایان جنگ پدید آورد، نبردها میان دو طرف دوباره شدت گرفته است. تقریبا هر روز حکومت افغانستان در خبرنامه‌های خود مردم را از تلفات آگاه می‌کند. طالبان نیز مسئولیت برخی از حملات را بر عهده گرفتند، اما چه کسی مسئول بیشتر قتل‌ها و بمب‌گذاری‌های هدفمند اخیر در کابل است؟
در گزارش نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که حکومت افغانستان بار دیگر خواسته است تا طالبان خشونت‌ها را توقف دهند و به گونه واقعی وارد پروسه صلح شوند. طالبان گفتند که خواست توقف جنگ پیش از مذاکرات خواست غیر منطقی است. در گفتگویی که با مشتاق رحیم کارشناس مسائل سیاسی داشتم، در ابتدا از او پرسیدم که چشمانداز صلح افغانستان را چگونه می‌بیند.
تا جایی که بحث پروسه صلح افغانستان است، دیده می‌شود که هر دو طرف پافشاری‌های دارند تا موقف خود قوی‌تر نشان بده در جریان پروسه صلح. فکر کنم در تمام جهان ما شما تجربه داریم که در پروسه های صلح اولین چیزی که از جرامد و نشان دادن نرمی و از طریق از او پروسه را پیش بردن است، یعنی تمثیل اراده که به خاطر صلح هم موجود باشه. فکر کنم از دو طرف لازم است که یک چیز نرمی نشان بدن و از بجای زی که پافشاری سر کدام موقفی که اینا دارن از او تیر شده کوشش کنن که این پروسه پیش بره و به خاطر از او با هم همکاری کنن از بجای زی که برای یک دیگه مشکلات ایجاد میکنن. فعلا میبینیم که این پروسه چندین بار با این مشکلات مواجه شده و هنوز هم ادامه داره.
بله، اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکند شما چی فکر میکنین که تلاشای صلح افغانستان به کجا خواهد کشید؟
خب برای فعلا خب امیدواری به جای خود است و او به این دلیل که هر دو طرف باز هم در پالوی از این که با مشکلات مواجه هستند و یگان وقت از موقفهای خود بسیار با پافشاری دفاع میکنند، اما هم اراده تمثیلش موجود است و امید از این است که زود به طرف مذاکره بین‌المللی بریم. اما اگر به این رقم پیشرفت ادامه پیدا کنه مشکل خواهد بود که پروسه به اون صورتی که لازم است و به اون صورتی که ملت افغانستان توقع داره پیش بره و هر چقدر که صورت این پروسه کم میشه همان قدر برای عناصر تخریبکار موقع مساعد میشه که اونا مداخله کرده این پروسه را به خطرات مواجه کنه. بناهن به پالوی ازی که امیدواری موجود است که پروسه پیش میره، ایره هم حس کرده میتونم که طرفین به دلیل ازی که به موقفهای خود بسیار پافشاری دارن پروسه را به خطرات جدی مواجه میسازن.
مشتاق رحیم کارشناس سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
6:46 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. اگرچه ادارات دولتی افغانستان کار را از سر گرفتند، اما رسیدگی به امور مراجعین هنوز به حالت عادی بر نگشته. با تغییر رژیم کاری ادارات دولتی، کارمندان در دو شفت کار میکنند. این امر باعث کندی کار شده. شماره از مراجعین میگویند اجرای کارهای بسیار ساده روزها و حتی هفته ها وقت میگیرد. فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
با کاهش محدودیت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا، کارمندان بر سر کار بازگشتند و مراجعین هم دنبال کار خود هستند. کارمندان چگونه کار می‌کنند؟ آیا مراجعین راضی هستند؟ ترس از کرونا همچنان وجود دارد. کارمندان در دو شفت کار می‌کنند. این امر باعث شده که کارها با تأخیر اجرا شود و باعث نارضایتی مراجعین شود.
احمد باوریستم متاسفانه در جریان قرنطین یا بعد از اینکه ادارات به طور رسمی کارشان آغاز شده با نحوه رفتار میکنند، گویا اینکه فرصت کاری ندارند، گویا اینکه قرنطین است، کارشان به روزها و هفته‌ها تال میخورد.
نصرت لاسن درست است، ما قرنطین جدی میگیریم، چون ادارات دولتی باید تا 4 بجه کار کنند، تا 1 بجه کار میکنند یا 11 بجه میگن که برو فردا بین پس فردا بین، این به همه ما مشکل ایجاد کرده.
این شکایات در حال مطرح می شوند که پس از 2 ماه قرنطینه کامل بر اساس تصمیم کابینه، حالا ادارات دولتی به گونه نیمه فعال در آمدند. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، در صفحه فیسبوکش نوشته که کمیته حالت اضطرار مبارزه با کرونا طرح تغییر رژیم کاری ادارات دولتی را تایید کرده است. بر اساس طرح جدید، کارمندان دولتی با رعایت توصیه‌های صحی در 2 شفت از 8 صبح تا 4 عصر کار می کنند. وزارت کار امور اجتماعی میگوید برای تنظیم بهتر سریع تر کارها طرح جدید به کابینه فرستاده است. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی این اداره روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
برای تنظیم بهتر کار در ادارات دولتی طرح آماده و به کابینه فرستاده شده است. زمانی که کابینه آن را تایید کرد کارها منظم می شود و ممکن کابینه در آن تغییرات هم بیاورد.
قرار است کابینه در این هفته درباره این طرح تصمیم بگیرد. شکایات از حضور کمرنگ کارمندان به دلیل گسترش ویروس کرونا در ادارات دولتی در حالی مطرح می شود که وزارت صحت از کاهش موارد ابتلا به کرونا در کشور سخن گفته است. روز یکشنبه موارد ثبت ابتلا به ویروس کرونا به کمترین میزان در 3 ماه گذشته رسیده است. بر اساس معلومات این وزارت در 24 ساعت گذشته 85 مورد تازه ابتلا به این بیماری شناسایی شده است. بر اساس آمار این وزارت در این مدت 16 تن در اثر ابتلا به این ویروس جان باخته و 81 تن دیگر بهبود یافتند.
فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد. بانک محدودیت بر اجرای پروازهای داخلی و خارجی در افغانستان تا حد برداشته شده، اما سایه ویروس کرونا هنوز اثر صنعت هواپیمایی این کشور دور نشده. مسئولان میگویند هنوز هم مردم از بیم ویروس کرونا کمتر سفر میکنند و حدود 80% این شرکت ها با کاهش درآمد روبرو هستند. نصرت پارسا در این باره از کابل جزئیات می‌دهد.
شرکت هواپیمایی خصوصی کام ایر پروازهای خود به استانبول و انقره را به حالت عادی برگردانده و همچنین هفته یک پرواز به اسلام آباد دارد. این شرکت هواپیمایی 40% پروازهای داخلی خود را از سر گرفته است. اما با این حال این شرکت با کاهش 80% درآمد روبرو است. سلیمان عمر مسئول بازاریابی این شرکت میگوید
این چیز به او حالت سابقش بر نگشته و همونطوره که شرکت ما بر شما عرض کردم که حالت به مو قسم سابق در جریان بحران که بود است، ولی یک کمک کاهش یافته خویداد. مسافرینی که سفر میکنن، مثلا بعض مسیرهای خارجی که ما پرواز داریم، مثل که نو شروع کردیم پاکستان و ترکیه را پروازشه، در اوجا تعداد مسافر با او تعداد نیست که سابق بود، به خاطر از این که پس یک مرحله کار داره که اعتماد سازی شوه و مسافرین بتانه جرأت از ایره کنن که سفر کنن.
از سوی همین شرکت هواپیمایی در دوران محدودیت قرنطینه به دلیل شیوع ویروس کرونا ده ها پرواز استثنایی از هند، ترکیه و عربستان به کابل داشته است. مسئولان شرکت دولتی آریانا حاضر به صحبت نشدند، اما اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که ویروس کرونا در ماه اخیر بیش از 20 میلیون دلار برای شرکت کام ایر و بیش از 12 میلیون دلار برای شرکت آریانا زیان مالی داشته است. محمد نعیم صالح سخنگوی اداره به رادیو آزادی گفت که به دلیل قطع پروازها در جریان قرنطینه و کاهش پروازهای عبوری از آسمان افغانستان، درآمد این اداره حدود 2 میلیارد افغانی کاهش داشته است. صالحی گفت که در هفته های اخیر شرکت های هواپیمایی ترکیه و امارات پروازهای خود را به افغانستان آغاز کردند و همچنان شرکت های هواپیمایی داخلی افغانستان به این دو کشور پرواز می کنند. به گفته او انتظار می رود که پروازهای داخلی دوباره به حالت عادی برگردد، اما در این باره باید کابینه دولت افغانستان تصمیم بگیرد.
پروازهای داخلی هم به تصمیم کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان بستگی داره. در کمیته اضطرار تصمیم گرفته شد که در رابطه با شروع مجدد پروازهای داخلی کابینه تصمیم بگیره. حالا تا هنوز جلسه کابینه برگزار نشده، ببینیم در جلسه کابینه چی تصمیم گرفته میشه. فعلا پروازهای غیر عادی به ولایات جریان داره، اما پروازهای عادی و نرمال به صورت عادیش مثل قبل از قرنطینه تا هنوز آغاز نشده.
سخنگوی اداره هوانوردی افغانستان میگوید که در حال حاضر کشورهای دیگر مانند هند، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان هنوز منع پرواز را مرفوع نکردند. او گفت اگر کشورهای دیگر منع پرواز را رفع کنند، شرکت های هواپیمایی افغانستان آماده هستند که پروازهای خود را از سر گیرند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک ها به سوریه را از طریق یک دهلیز مرزی ترکیه تصویب کرد. تصمیم در این باره به پیشنهاد روسیه اتخاذ شده. چند روز پیش شورای امنیت از آن حمایت نکرده بود. مسوده قطعنامه گشایش یک رای مرزی از سوی جرمنی و بلژیم پیشکش شده بود. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره از مقیم نایب بشنوید.
مسوده قطعنامه گشایش یک راه مرزی از طریق ترکیه به سوریه از سوی جرمنی و بلژیم پیشنهاد شده. بر اساس قطعنامه تصویب شده این راه مرزی بلا انقطاع برای 12 ماه دیگر باز خواهد بود. هرچند کشورهای غربی میگویند این اقدام شهرهای زندگی را برای 1,300,000 نفر قطع خواهد کرد. تعداد زیاد اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد چگونگی تداوم کمک‌های بشری به سوریه در مخالفت با روسیه و چین که حامیان رژیم سوریه پنداشته می‌شوند قرار داشته و این امر موجب شده که تصویب یک قطعنامه با بنبست مواجه شود. مقام‌های سازمان ملل متحد و گروه‌های کمک رسانی بشری استدلال می‌کردند که دو دهلیز برای رساندن کمک‌های بشری به تعداد بیشتر نیازمندان اهمیت زیاد دارد، ولی تلاش‌هایشان به ثمر نرسید. 12 عضو شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت داده و روسیه و چین و جمهوریت دومینیکن به آن رای ممتنع دادند. پیش از این مسوده شورای امنیت برای بازنگه داشتن دو راه کمک رسانی به سوریه دوبار از سوی روسیه و چین ویتو شده بود. نشست شورای امنیت در عقب درهای بسته به خاطر همگیری ویروس کرونا و طور آنلاین برگزار شده بود. طرح انتقال کمک‌های بشری بدون مداخله دمشق از سال 2014 میلادی جریان دارد و به طور منظم تمدید می‌شود. سازمان ملل متحد کمک‌ها از ترکیه به شمال غرب سوریه را ایاتی می‌خواند. این کمک‌ها از دو راه از طریق مرز ترکیه صورت می‌گرفت. راه باب السلام از منطقه حلب و باب الهوا از طریق ادلیب که در دست شورشان مخالف حکومت سوریه است. پیش از تصویب قطعنامه دیروز شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد تعدیل پیشنهادی روسیه را رد کرد که گویا وضع تعذیرات اتحادیه اروپا و ایالات متحده بالای سوریه مانع کمک‌های بشری می‌شود. بلژیم و جرمنی در اعلامیه مشترک گفتند 1,300,000 نفر به شمول 800,000 بی‌جا شده سوریه در منطقه حلب زندگی می‌کنند. این ارقام شامل 500,000 کودک است که کمک‌های بشری را از راه باب السلام با دست آورده می‌توانستند و اکنون این کمک‌ها قطع شدند. در اعلامیه گفته شده امروز یک روز غم‌انگیز دیگر است، یک روز غم‌انگیز برای شورای امنیت. شورای امنیت در این اعلامیه میگوید این روز بیشتر برای مردم سوریه که در این مناطق زندگی میکنند یک روز غم‌انگیز است.
پیام ها و نظریات شما
ولسوالی شنیدم قریه خاجنو بسیار زندگی تلخ شده. طالب که سر دولت حمله میکنه، دولت از کلمتار توپ و هوان و مرمی و همه چیز بسیار مردم تکلیف از خانه‌ها خود بیرون شده نمیتونه، زندگی بسیار سخت شده، کشت زراعت از بین رفته، سولارهای برقی و آبی همه مرمی و هوان خورده، کشته و زخمی بسیار میشه.
عبدالسلام سلطانی سم ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا. پیام من نوانی اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه است به نام وزیران که از طرف عبدالله و غنی پیشنهاد شدن با فساد پیشوران، قانون شکنان، واسطه بازان مهره های سخته شده رای ندهین. این کشور 37 میلیون نفوذ دارد و عناصر وطن پرست، مردم دوست، مسلکی، تخصصی که به مردم خدمت واقعی نماید رای دهید.
من این جانب رحمت الله ولایت فاریاب ولسوالی بلچراغ قریه کولیان محلول هستم. از هر دو پا فلجم. معاشای ما را در طول 3 سال 4 سال میداد، ولی این سال ما را رفت میمنه خواستن. یک معاشده که ما در میمنه خوابیدیم، امروز را فردا میندازن، فردا را پس فردا میندازن. همین معاشهای ما را نمیدیم که نمیدانم اینها میگن اسناد شما گم شده. من نمیدانم که اینها چی حسابی داشته باشیم که اسناد رو پایین زدن به خاطر یک 5 روپیه رشوت از ما بگیرن یا چی کاری بکنن. از حضور محترم شما خواهش مندم که ایره به مقام بالا لطفا جدا برسانید که کاری ما حل شد.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
علی جمعه حبیبی شنونده ما از دایکندی نوشته است که معلم صنف نهم مکتب است. این شنونده ما در ادامه نوشته است: با آنکه موارد مثبت ویروس کرونا در این ولایت در حال افزایش است، مردم به توصیه های وزارت صحت عامه توجه نمی کنند. حافظ رحمت الله پردیس از هلمند نوشته است که از طالبان و حکومت افغانستان می خواهد که از مسائل شخصی بگذرند و راه های دستیابی به صلح را جستجو کنند. و مخلص افغان از پکتیکا نوشته است که سرعت اینترنت در این ولایت بسیار کم است. در همین جای سایسته رسیدیم به پایان مجله خبری رادیو آزادی و نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج‌ها دنبال کنید. من ستار فروخ از شما اجازه می‌خواهم. شام و شبتان بخیر.